أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس التاسع و الخمسون، جلسه پنجم از مباحثه اصول که در باب واجب تخییری بودیم، در فصل هشتم از مقصد اول در باب اوامر، فصل هشتم الواجب التخییری، درباره واجب تخییری گفتگو میکردیم. چند بار گفتیم که مقصود از واجب تخییری که دربارش بحث میکنیم این نیست که آیا واجب تخییری داریم یا نداریم. لا شک در این که فی الخطابات شرعیه و در اوامر عقلائیه و عرفیه و قوانین عقلائیه همه جا واجبات تخییریه داریم. این نمال کلام از این بحث در این موضع این است که ماهیت واجب تخییری چیه؟ چند تا اشکال اساسی است که برای حل این اشکالات اساسی باید ماهیت واجب تخییری رو بیان کنیم. سه تا اشکال اساسی بود که بیان کردن. یکی این که تو واجب تأخیری میگن اما هادا او ذاک، یا این یا آن، یا این و یا آن میشود مردد، یعنی مولا باید امر کنه بالمورد المردد یا به امر مردد، یا اینو انجام بده یا اونو انجام بده. اون وقت چطور میشود اراده خدا به یک مرددی تعلق بگیره؟ اراده خدا باید به معین تعلق بگیره، این رو انجام بده، تمام. این یک اشکال بود. اشکال دوم این بود که آقا واجب تخییری چه واجبیه که ترکش جایز است؟ شما میگید آقا نماز جمعه یا نماز ظهر، اما اگه هر دو واجبن، واجب تخییری هم دیگه، اما اگر شما جمعه خواندی ظهر دیگه ساقط می شود، ظهر خواندی جمعه ساقط می شود از شما، چطور میشه که واجب اونیه که لا یجوز ترکو، ترک جایز نیست، منع من ترک دارد، چطور اینجا واجب تخییری واجبون اما یجوز ترکو؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم این بود که از کنم محضر شما اشکال ثواب و عقابه، اینه که خب حالا اگر واجبن هر دو واجبه، خصال کفاره هر سه تا واجبه است، اینجا اگر هر سه رو انجام داد سه تا ثواب داره، یا اگر هر سه رو ترک کرد سه تا عقاب داره؟ نه، فرمودن ترک جمعی یک عقاب دارد، ترک افراد واجب تخییری، و اگر اتیانم بکنی یک ثواب داره، نه اتیانش بیش از یک ثواب داره و نه ترکش بیش از یک عقاب داره. خب این چه واجبیه؟ سه تا واجب ترک بکنی یک عقاب، سه تا واجب انجام بدی یک ثواب، این چطور از کنم محضر شما قابل حله؟ برای این موضوع آقایان اصولیین به دنبال ارائه طرح و توجیه افتادن برای اینکه مسئله رو حل کنن، اشکالاتش رو حل کنن. یه اشکال که همون اشکال اول بود تعلق اراده بالمردد، این رو در جلسه قبل یه بخشش رو تبیین کردیم و آن این بود که گفتیم اراده بالمردد نیست، اراده بالمعینه، تعلق اراده بالمعین است. چرا؟ چون هر دو طرف از کنم مهدر شما واجبه، هم جماعه واجبتون هم ظهر واجبتون، هر دوش واجب است. اما یکی که انجام دادی خدا امر دیگری رو برمی دارد. پس اینجا فقط این که واجب است تعیین این که کدامش رو شما انجام بدی به اختیار عبد قرار دادن، به اختیار شما قرار دادن. خب این رو در قبل جلسه قبل توضیح دادیم، بر نمیگردیم. اما امروز اضف الی ذلک اضافه میکنیم به حل اشکال اول در موضوع تعلق اراده بالمردد. میگیم آقا اصلا اراده بالمردد تعلق بگیرد چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره که اراده مردد تعلق بگیرد؟ یا این یا اون، اما او، یا این یا اون انجام بشه. چرا چه اشکالی داره؟ چون که اراده علا قسمین، عل ارادتو تنقسم الى قسمین. اراده دو جور داریم، یکی ارادتون تشریعیه، دو ارادتون تکوینیه. اراده تشریع در مقام تشریع و قانون گذاری است، اراده تکوینی خارجه، موقع عمله، بخواد تصرف بکند. اینجا اون چه که در اراده تکوینی وجود دارد شکی نیست که تعلق به مردد نمیتوانه بگیره. در خارج میخوام من، خدا اراده کرده من این کار رو انجام بدم، این رو بردارم از اینجا بگذارم جای دیگر، این اراده خدا در خارج همراه با حرکت عضلات من است. من باید یا برم به سراغ این یا برم به سراغ اون، نمیشود مردد باشم، به سراغ یکی میتونم برم. اینجا بعدم هر عملی در خارج با خصوصیات فردیشه. شما نماز میخونی یا یک فردش قصره، یک فردش اتمامه، یکی جهریه است، یکی اخفاقیه است، هر کدام از اینا یه خصوصیتی داره. هر عملی، ما من عمل یتحقق فی الخارج الا به خصوصیاته، هیچ عملی نیست در خارج تعلق پیدا کنه مگر با خصوصیاتش تعلق پیدا میکنه. خصوصیت که تعلق پیدا کنه میشه معین، یعنی این دیگه مردد نیست که به یک کلی تعلق بگیرد. اما در اراده تشریعی اینطور نیست. اراده تشریعی خدا از نظر اراده کرده که آقا هر کسی روز جمعه یک تکلیف داشته باشه، یا ظهر بخواند یا جمعه بخواند، این اراده تشریعی هیچ اشکالی نداره که به مردد تعلق بگیره. فقط فرد در تعین استفادت دارد، یعنی اراده تشریعی تعلق میگیرد به مردد لا علت تعین، مردد تعلق میگیره بدون اینکه معین بشود. خب از کجا تعینشو بیاریم؟ از کجا معین کنیم که کدام یک اراده خود تعلق گرفته به جمعه یا ظهر، به خصال کفاره، صیام ستین، اطعام ستین، اطق رقبه، یکی از این ستا، از کجا تعیینش بیاریم؟ فرمودن تعیینش به ما یختار المکلف، تعیینش به سبب آنچه مکلف اختیار میکنه. خدا اراده کرده، تعلق گرفته، اراده تشریعی در وضع قانون بالمردد هیچ اشکالی هم نداره. اما در خارج که میخوای تحقق بدی کدام؟ فقط اون موردی که مکلف اختیار میکنه، هر کدوم شما اختیار کردی اون معین میشود در ارادت الله، عنوان اراده تکوینی خدا که اجرا بشود. بناءً علی ذلک اینجا هیچ اشکال دیگری در این قسمت از کنم محضر شما وجود نخواهد داشت. بله همونطور که تأمل کنیم، مثال دیگرش اینه، در اراده تشریعی میتونه امر و اراده خدا به یک امر کلی تعلق بگیره،
به طبیعت الصلاة، طبیعت الصلاة کلی صلاة دیگه، اما در خارج به صلاة جهریه، به صلاة اخفاتیه، به صلاة قصر، به صلاة تمام، هر کدوم افراد با خصوصیات تعلق میگه در خارج. همانطور که در تشریع، اراده تشریعی میتواند به کلی تعلق بگیره اما در خارج نمیشه، در خارج باید به افراد. اینجا میان میگه آقا اکرم انسانن در عالم تشریع میشود، اما در خارج، در عالم خارج اون انسان یه فرد میشه، اکرم زید، اکرم عم، اکرم بچ، اینا تعلق میگیره. لذا از اون نظر شما که همونطور در اراده تشریعی به کلی تعلق میگیره، اراده تشریعی به مردد هم میتواند لاعلتعین تعلق بگیرد. اختیارش به اختیار مکلفه. فقط هنا اشکال و ایراد. ممکن است که کسی اینجا یک اشکالی مطرح بکنه و اون اشکال اینه که آقا شما اگر گفتید خدا اراده تشریعی به مردد ظهر اول جمعه، یکی از این دو تاست، مردده، تعیینش به کیه؟ به اختیار مکلف، یعنی ما به ما یختاره المکلف، اون چیزی که مکلف اختیار میکنه معین میشود، یعنی این مردد یعین به ما یختاره المکلف، اون این مکلف اختیار میکنه. خب اینجا اشکال دیگر ایجاد میشه، با اون اشکال، اشکال تحصیل حاصل است. یعنی تحصیل حاصله، یعنی امر به یک چیز، ایجاب، امر یعنی ایجاب دیگه، امر به شی، صله یعنی ایجاب و صلات، یعنی واجب کردن نماز، ایجاب صلات و امر به شی یعنی چه؟ یعنی صلات نبوده من صلات رو ایجاد میکنم، امر به ایجاده، نماز نبوده من نماز نخوندم، خدا امر میکنه نماز بخوان، نمازی که من انجام ندادم خدا میفرماد انجام بده. تعامل فرمودی؟ اگر من رفتم انجام دادم دوباره خدا چرا بگه نماز خون انجام بده؟ این میشه تحصیل حاصل. خدا اراده کرده من نماز بخوانم، منم نماز خوندم، دوباره خدا چکار کنه؟ تعلق بگیره امرش به این که به ما یختار المکلف، یعنی اون امر خدا من وقتی انجام دادم نماز ایجاد شد، من وقتی اختیار کردم انجام دادم نماز انجام شده، انجام شده حاصل است، امر بالحاصل می شود تحصیل حاصل، این باطل است. این اشکال چطور جواب میدیم؟ اگر کسی همچی مطلبی رو بیان بکند، پاسخش باز هم یک پاسخ علمی است، و آن که ما یختاره المکلف له تفسیران، اینی که اون چه مکلف اختیار بکنه دو تا تفسیر دارد. از تفسیر الاول اینه ما یختار المکلف، یعنی ما یعمله المکلف یا ما عمله المکلف، این اون چیزی که مکلف انجام داد. مختار مکلف یعنی اون چیزی که مکلف عمل کرد، عامل بهش عمل کرد، رفت انجام داد، بله. این قسم اول. این قسم امر به این مطلب تحصیل حاصله. چرا؟ چون عمل کرده حاصل شده، امر بالحاصل می شود تحصیل حاصل، این باطل است. اما تفسیر دوم، از تفسیر الثانی ما یختار المکلف، یعنی ما یشتاق الیه المکلف ان یعمله، یعنی اونه که مکلف شوق پیدا کرده انجام بده، میل پیدا کرده. من وقتی میل به نماز جمعه پیدا کردم هنوز نماز جمعه نخوندم، اشتیاق به صلات علت تامم نیست، من اگر رفتم تو نماز وارد شدم، این قدم برداشتن در مکان مصلا این علت تامم، جز اخیر از علت تامم وارد شدم نماز انجام می شود. تعامل فرمودی؟ اما شوق علت تامم نیست، جز اخیر از علت تامم نیست، من میل پیدا کردم، اشتیاق پیدا کردم به عمل به نماز جمعه، اشتیاق پیدا کردم به صیام ستین در کفاره، اشتیاق پیدا کردم به اطعام ستین در کفاره. مثلا میگیم اون چه که معین میکند اشتیاق المکلف به عملش هست، نه خود عمل مکلف. لذا اشکال تحصیل حاصل در اینجا وجود ندارد. پس بنابراین در اینجا امر اراده تعلق اراده تشریعی خدا به مردد هیچ مشکلی وجود نداره، اشکالی برش نیست، از طرفی هم تحصیل حاصل نمی شود چون ما یختار المکلف که سبب تعیینه، این رو با به این معنا بیان کردیم، ما یشتاق الیه المکلف لیعمله، اونه که مکلف به سجود شوق پیدا کرده تا چیکار کنه؟ تا انجامش بده. این قبل از حاصله، حاصل نیست که امر او تحصیل حاصل بشود، قبل از حاصل اگر امر بشود هیچ مشکلی از کنم محضر شما در اینجا وجود نداره. پس اینجا وقتی طرف شوق پیدا میکنه هنوز اون مأمورون به معدوم است، هنوز موجود نیست، حاصل که یه وقتی که موجود بشه، من وقتی انجام دادم موجود می شود، نه وقتی که شوق به انجام پیدا کردم. شوق به انجام ایجاد نمی کند در حقیقت این رو. خب پس بنابراین این اشکال اول، تا حال اشکال اول رو جواب دادیم. اشکال اول چه بود؟ این که اراده مولا تعلق به مردد می گیرد و نباید تعلق بگیره، اینو جواب دادیم. دو سه مرحله جواب از جلسه قبل تا به این جلسه. اشکال دوم هم عرض بکنم، اشکال سوم میره رو بحث بعدی. اشکال دوم اینه که گفتن آقا از کنم محضر شما اینه که در جلسه اینجا بیان کردیم، در جلسه قبلم بیان کردیم، اشکال دوم در این است که آقا واجب تخییری چه واجبیه که ترک جایزه؟ شما میگید جمعه واجبه، ظهرم واجبه، واجبان واجبان، اون وقت هر چیزی که واجب شد لا یجوز ترکو. برای شما میگی اگه جمعه خوندی زهر ترک جایزه، زهر خوندی ترک احده ما جایز است، یعنی ترک احده ما جایزه. خب اینجا از کنم محضر شما به دو صورت میشود جواب دادی. یک این که کسی بگوید که آقا این واجب دوتای جدا از هم نیستن، احدهما هست، واجب احدهماه، احدهمای لا علی تعیین، با اون بیانی که در قبل گفتیم مردد تعلق میگیره اراده خدا بهش در اراده تشریعیه، احدهما یعنی الجمعه و ظهر دو تا فرد از احدهما هستن، احدهما واجب است. خب احدهما واجبه، احدهما هم وجود ترک جایز نیست. دقت بکن چه از میکنم، احدهما واجبون، احدهما هم ترک شایز نیست، ایش واجب، یعنی شما نمیدونی که نمیتوانی هر دو رو ترک بکنی، هر دو رو ترک بکنی، احدهما این عنوان احدا، یکی از این دو تا واجبه، همون یکی از این دو که واجبه جایز ترک نیست، باید حتما چیکار کنیم؟ حتما انجامش بدیم. پس اگر بردیم عنوان رو روی این کلی، عنوان رو کلی احد و هما بردیم، دیگه از طور محضر شما جواز ترک معنا پیدا نمی کنه. اون یک فردی که ترک کردی احد و هما نیست، و احد و هما آخره، احد و هما نیست، اینی که احد و هایی که بهش وجود تعلق گرفته این جایز و ترک از طور محضر شما نیست. این یک. اما اگر کسی اینش جواب نپذیرد، کسی این جواب نپذیره، ما جواب دوم میدیم. جواب دوم این است که یه ما در از کنم محضر شما جمعه و ظهر یا در خصال کفاره، در اطراف و افراد واجب تغییری دو صورته. گاهی از اوقات واجب تغییری به گونه ایه که میشود اینا رو با هم جمع کرد، اونجا دیگه تغییر نیست، میشود هر دو رو جمع کرد، تغییر نیست. اما از کنم محضر شما گاهی طوریه که نمیشود جمع کرد، قابل جمع نیست، این خصال کفاره قابل جمع نیست، این صلات جمعه و ظهر قابل جمع نیست، این انقاب ابن مولا یا عبد مولا قابل جمع نیست، هر دو نمیشه در آن واحد انجام داد. اگر قابل جمع نباشد الا یکی، خب اینجا درسته سه تا وجود داره، سه تا واجب در اینجا وجود دارد، ولی چون من یکی رو بیشتر نمیتوانم انجام بدم، امکان جمع هر سه وجود ندارد، این در حقیقت تضاهم در تحقق در خارجه، و همینطور تضاهم در ملاک در تعقب و در خارج هستش، یعنی تضاهم انجام می شود نمیشه الا یکی انجام بشه، ترتب هم حل نمی کنه این رو که اگر این رو انجام بدیم بعد به سراغ دیگری بریم، ترتب هم حل نمی کنه. اگر این چنین گفتیم اینجا در حقیقت چون که یکی از این دو فقط، یکی از این سه تا، یکی از این دو تا قابل انجام هست، اینجا دیگه این مشکل به وجود نمیاد که بگیم این ترکش جایزه، نه، اون یکی که امکان دارد جایز و ترک نیست، بقیه امکان نداره انجام بشود. سه تا رو شما دو تا فردش رو نمیتوانی انجام بدی، یک فردش میتونی انجام بدی، لذا اون فردی که برای شما مقدور انجام بدهی لایق جز و ترک و ترک جایز نیست در اینجا. پس منابر این از شما محضر شما عزیز. البته این در بعضی از موارد این جواب در بعضی از موارد حل نمی کنه، مثلا در خصال کفاره قابل جمع است، کسی میتونه هر سه تا رو انجام بده. اینها از کنم منظر شما که یعنی هم میتونه روزه بگیره، هم میتونه اطعام کنه، هم میتونه تقبل کنه، اینا در بعضی از موارد واجب تأخیری از کنم منظر شما که مشکلی. مرحوم امام یک بیان داشت که روز قبل از قبل ما بخشی از بیان امام رو خوندیم، که امام میخوام بفهمد که اصلا این مباحثی که درباره از کنم منظر شما واجب تأخیری به این تفصیل بیان شده، میخوام بگم خیلی از اینها ارتباط به بحث واجب تأخیری نداره. واجب تأخیری مسئله عرفی ساده است، باید ازش بگذاریم سریع و عرف میفهمه این رو. من عبارت نهایی امام بخونم و تمامش کنم، فرمود ولی یعلم، بعد از سوزیات اولیش بخش جلسه قبل خوندیم، و ان تقسیم الواجب الى تعیینی و تأخیری، تقسیم واجب به تعیین و تأخیری، که تقسیمه الا نفسی و غیری، مثل تقسیم واجب به نفسی و واجب غیری، انما هو بلحاظ البحث المنتزع منه الوجوب، اون تحریکی که میشود برای انجام که وجوب از اون بحث ما از کنم محضر شما استفاده میکنیم. لذا فهمودن فحدیث الاغراف، این که مولا یک غرض داره، گفتیم قبلا بحثشو، از این دوتا واجب یا نه دوتا غرض جداگانه دارد، والمصالح الواقعیه، مصلحت واقعی در هر دو یک اندازه است یا یکی مصلحت یک مصلحت نداره، و از و محصل الاغراض، کدوم از اینها غرض رو تحصیل میکنه، هر دو غرض رو تحصیل میکنه برای مولا یا نه یکیشو تحصیل میکنه، و لزوم صدور الواحد عن الكثير، بعضی این اشکال فلسفی هم مطرح کردن باز در جای قبل بیان شده، نه در اینجا، در مورد اول واجب تأخیری که در اصل واجب تأخیری داریم یا نداریم در اونجا بیان شده که الواحد لا یسر الا من الواحد و الواحد لا یسر منه الا الواحد، فهمونن واحد یکی میتونه ازش صادر بشه، یکی هم میتواند یک اصلا وجوبی بیاره، نه دوتا رو، دوتا در کنار هم، لذا این اشکال و این چنینی. فهمودن امام فهمودن که همه اینها بله اجنبی یا نه المقام، اینا بحثای خارج جدای از اینجاست، واجب تأخیری همون چیزی که در عرف هست که فهمودن آقا یا این انجام بده یا اون، اختیار مکلف هم و اشتیاق مکلف به سوی عمله. پس هم فکر معنی تقسیم و ویدن نفسی و غیر لا ینافی کن الواجب لمسائل واقعیه که ما تقدم، فکر داد کن الجامع فرد مؤثرا فی تحصیل غرض واحد لا ینافی تقسیم و ویدن تعینی و تأخیری. امام کار رو آسان کرده تو این مسئله، لذا فهمده این همه توجه تفصیلی که بیان شده خیلی ضرورت نداره در اینجا بیان بشود. این از این بس، ادامهش دیگه جلسه بعد. و صلی الله علیه.